أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حد رفع یدین در حال تکبیر بود که مورد اختلاف بود به خاطر اختلاف روایات. جمعی از روایات حد رفع یدین رو محاذات وجه قرار دادند، مثل سعی ابن سنان هو رفع یدین که حضا وجهک. برخی مثل صحیح صفوان تعبیر داشتن که رأیت ابا عبدالله علیه السلام اذا کبر فی الصلاه یرفع یدی حتی یکاد یبلغ اذنی. رفع یدین تا نزدیکیه این که سر انگشتانشون به گوششون برسه، تبین که حتی یکاد و یبلغ و اذنه. در صحیح معاویه ابن عمار داشت که رأیت ابا عبدالله علیه السلام هی افتتح الصلاه یرفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. حضرت در هنگام تکبیرت الاحرام دستانشون رو تا این اندازه بالا می آوردن که یک مقدار کمتر از صورتشون قرار می گرفت. برخی از روایات که ضعیف بود فرمود رفع یدین تا منحر، مثل مرسله صدوق ورفع یدین که به تکبیر لا نهرک، یا یک روایت ضعیف دیگر که در مزار محمد ابن مشهدی است داره امام علیه السلام رفع مسبحتیه سبابتینشون از زد بالا آوردن حتی بلغتا شحمتی اذنی. صاحب عروه آی خویی خیلی از بزرگان گفتن خب این منش تخییره. آی سیستانی و آی داماد مطلب جالبی گفتن. آی سیستانی فرمودن که ببینید شما اگر انگشت سبابتونو نزدیک بکنید به این شحمت الاذن، نرمه گوش، بله شحمت الاذن نرمه گوش، به همه اینها عمل کردی، خب هم محاذات وجهتون میشه بخشی از دست و هم بخش دیگر از دست که پایین تر هست محاذی منحر میشه. یرفع یدیه اسفل من وجهی قلیلا، بخشی از کف دست پایین تر است از صورت، ولو انگشتان محاذی صورت قرار گرفته است، محاذی ابتداء صورت قرار گرفته بخشی از انگشتان و بخشی از کف دست هم محاذی منحر قرار گرفته. عرض میکنم ما معتقدیم چون یک سری از این روایات حکایت فعل امام علیه السلام است، امام حد ذکر نکرد، نیازی نداریم به اون فرمایش های داماد. آی داماد همین مطلب آیه سیستانی رو بیان میکنن، منتها به عنوان جمع بین روایات. چی میگن؟ میگن خب چرا تعارض بندازیم بین این روایات؟ بعد بشه تعارض در بیان حد. بیان حد که نمیشود متعدد باشد. نگویید حمله بر تأخیر میکنیم، مگر میشود یک شی چند حد داشته باشد؟ شما در آب کر چه میگویید؟ میگویید نمیشود هم حد کر 1200 رتل باشد هم 600 رتل. یکی از اینها حد کر است، چون نمیشود کر دو حد داشته باشد. بالاخره برسد به 600 رتل کر است یا برسد به 1200 رتل. بله، علائم حد مثل خفا اذان، خفا جدران، اونا میشه اختلاف داشته باشن، اما واقع حد معنا نداره اختلاف داشته باشه بعد ما هم کنیم بر تأخیر. ولذا ایشون فرمودن که ما اینجور جمع میکنیم بین روایات، میگیم که وجه اعلا و اسفل و وسط داره، اذن اعلا و اسفل و وسط داره، کفم اعلا و وسط و اسفل داره. اونجایی که داره که هزا وجه یدین به هزا وجه برسه، نظر داره به پایین وجه و بالای کف دست. اونجایی که داره که اسفل من وجهی قلیلن، نظر داره به پایین کف دست که پایین تر از وجه هست. اونایی که نظر داره به موازات منحر، نظر داره به پایین کف دست که روبروی منحر هست. یرفع و یده حتی یکاد و یبلغ و زنه، هم اینطور حضرت یک انگشتشون بالای اذن بود، انگشتان دیگر که بلندتر هست اون یک انگشتشون روی اذن یا نزدیک آن بود، انگشتی که پایین تر هست رو که حساب کنیم، خب دست از اونجا هم حساب میشه دیگه، کف دست ابتدایش یکسان که نیست، انگشتان کوچک و بزرگ دارن. به لحاظ انگشت کوچک میتونیم بگیم که یکاد و یبلغ اذنه، ولی به لحاظ انگشت بزرگتر که انگشت سبابه است مثلا، که بزرگتر از انگشت کوچک، میتونیم بگیم که روی اذن قرار گرفت که محاذی وجه هست. من به نظرم این فرمایش های داماد درست نیست، اما اینکه ایشون فرمودن که نمیشود یک چیز دو حد داشته باشد، اولا مراتب استحباب که اشکال ندارد، حد برای بیان مراتب استحباب، حد مستحب به غیر مؤکد، با حد مستحب به مؤکد، با حد مستحب به متوسط، چه اشکال دارد مختلف باشد؟ خود آی داماد مگه در استظهار وقتی که میخواست بگه که استظهار زن واجب نیست، فرمود اختلاف مراتب ام در روایات، که یکی میگه که تستظهر رو به یوم، یکی میگه تستظهر رو به یومین، یکی میگه تستظهر رو به ثلاثه ایام، یکی میگه تستظهر رو الا تمام العشره. میفهمیم که این مراتب استحباب، اتهام اونجا میگفتن کش میکنیم واجب نیست. نه نه، چرا کاشف نیست؟ نه، خود استظهار مستحب است، منتها مراتب دارد استحباب. فرق میکنه با اون حد بابکر. پس اولا حد مستحب میتونه مختلف باشه به لحاظ اختلاف مراتب استحباب، و میتونه اصلا نه حد موسع باشه، یعنی یک تا یک مقدار رفع یدین مستحب، یک مقدار ادنا تا یک مقدار اعلا موسعه، بیشتر از اون مکروهه. تا مثلا منهر مستحب مصرفه، یعنی از منهر تا اذنین موسعه، از اذنین به بالا مکروه، لا ترفعهما فوق الاذنین. یعنی مثلا شارع گفته که برای عمل به استحباب رفع یدین تا منهر باید بیاری، ولی موسعه تا بالای اذنین آزادی. اینقدر سخت نمیگیرن بر شما که حتما منهر باشد بیشتر نباشد، تا بالای اذن مجازی، حتی افضل هم نیست، این هم میشود. باز تکرار میکنم، نباید هر حدی رو قیاس کنیم با مقام. در آب کر بحث انفعال است، بالاخره این آبی که از 600 لیتر بیشتر است و از 1200 کمتر است، یا لا یونجسه شی یا یونجسه شی، تناقض که نمیشود گفت. ولذا میگویند نمیشود تحدید کر به دو حد. این چه ربطی دارد به بحث من؟ و اگر امام علیه السلام می فرمود، این نکته رو هم در نظر بگیرید، اگر امام علیه السلام امر می کرد یه جا می فرمود که ارفع یدی که الی حذاء وجهک، یه جا دیگه می فرمود ارفع یدی که الی الاسفل من وجهک قلیلا، یه جای دیگه میفرمود ارفع راسه که ارفع یدی که الی المنهر، ممکن بود کسی بگه که خب اینها تعافت بدوی دارند. ولی خوشبختانه ما اکثر این روایاتی که داریم که با این رفع الیدین الی حذاء الوجه اختلاف دارند، حکایت فعل امام صادق علیه السلام هست. خب و تنافی نداره با اون چه که در روایت عام شدیم با آن ارفع یدی که هزا اوجهک. بعد میبینیم امام صادق علیه السلام کان یرفع یدی اسفل من وجهی قلیلا، می فهمیم که رفع یدین هزا الوجه لازم نیست که کل کف موازی وجه بشود، و اتفاقا روایتی که میگه لا ترفعهما لا تجاوز اذنیک، یا مثلا قریب به این مضمون موسیقه هم بسید میگه اضافته تحت السلات فکبر فلا تجاوز اذنیک. خب اتفاقا خود همین مؤید این است که بالاتر از گوش نرود کف دست تو، برای این که بخواد گوش بالاتر نره، خود به خود بخشی از کف دست مقابل منهر قرار میگیره. اگر معنای لا تجاوز اذنک اونی باشه که ما استثار میکنیم، یعنی بالاتر نرود، نه اینکه پشت سر نرود. ما اصلا میگیم که اگر امر میکرد ما به چند چیز شبهه داشت که چجور بین اینا جمع کنیم. اصلا این روایات بعضیش امر به فعل، بعضیش حکایت فعل امام صادق علیه السلام است، و لذا ما معتقدیم صاحب عرب و آقای خویی که میگن تأخیر، تأخیر شرعی نیست که بگیم به نحو مستحب تأخیری یا این مستحب است یا آن یا آن، نه، همون جامعه موسع مستحب است، همونی که آقای سیستانی میگن جامعه موسع، یعنی باید یک جوری باشد که بخشی از کف دست ما عرفا صدق کند موازی وجه است و از اذن بالاتر نرود. خب این حالا چه مقدار کف دست رو ما بالا بیاوریم که از اذن بالا نرود و موازی وجه باشد؟ این یک خط باریکی نیست، این موسعه است. ولذا امام علیه السلام در روایات مختلف ازشون اینجور گاهی نقل کردن که کان یرفع یدی اسفل من وجهه قلیلا. خب همین که بخشی از کف دست موازی وجه باشد بخش دیگر پایین تر از وجه باشد، صدق میکنه که رأیته رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، همین صدق میکنه. التزام امام به یک عمل غیر عادی یعنی باید که این عمل به مستحب است، اما حالا ممکنه فرد مستحب باشه، نه اینکه اسفل بودن از وجه قلیلا هم مستحب باشد، نه، ممکنه یک فردی از وجه از جامعه رفع یدین الی الوجه. ولذا به نظر ما فرمایش آقای سیستانی و آقای داماد فرمایش خوبیه، تأخیر شرعی نیست، ولی توجیه آقای داماد رو ما ایراد داشتیم که میگفتن اینها نباید بیان حد درش اختلاف بشه و ما جمع میکنیم بین روایات که بگیم وجه پایین و وسط و بالا دارد، اذن با پایین و وسط و بالا دارد، کف وسط و پایین و بالا دارد، جمع میکنیم بین این روایات. نه، اصلا احتیاج به جمع بین این روایات نیست، چون تنافی بین این روایات نیست. نگفت که لم یصل یده الی محاذات الوجه، نه، هیچ ظهوری ندارد، نه، رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا می سازد که بخشی از وجه موازی بخشی از یدین موازی وجه باشد و پایین کف پایین تر از وجه باشد. سد میکنه رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، الان شما در نماز جماعت بگید که متأخر از امام بایستد، یعنی میخواید بگید کل بدنش متأخر از امام باشد؟ نه، ولو یک وجب متأخر از امام باشد معمول. نه، در حال رکوع در حال سجود کنار امام قرار میگیره، منتها یک وجب متأخر است. سن میکنه که سلا متأخرن عنه، اینجا هم میشه رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا، اسفل متأخر مشابه همن دیگه، پایین تر رفع یدیه پایین تر از صورتش. خب همین که بخشی از کفین پایین تر از صورته صدق میکنه که رفع یدیه اسفل من وجهه قلیلا. فرض این حکایت فعل اطلاق نداره که بگیم رفع یدین اسفل من وجه قلیلا مستحب است ولو بخشی از یدین موازی وجه نباشد، اطلاق که نداره. چرا مسائل متعدد برای جامعه نباشه؟ معین شما برای این بچه خودت چیه؟ عرض می‌کنم حکایت فعل اطلاق ندارد، ولی اون روایتی که امر می‌کنه به رفع یدین الی قبالت الوجه الی حذاء الوجه، اون امره و ظهور هم در تعیینیت ما باید رفع یدین بکنیم به نوعی که موازی وجه بشود عرفاً. عرض میکنم فعل مجمل، فعل که نگفت که حضرت موازی وجهشون رفع یدین نکردن. خب صاحب عربه در ادامه فرمود که مستحب بس رفع یدین، که این رفع شروع بشود با شروع تکبیر و ختم بشود این رفع، یعنی حد اعلای رفع با ختم تکبیر باشن. یعنی وقتی که شما میخوای الله اکبر بگی، شروع کنی به رفع یدین. راه الله اکبر رو موقعی میگی که به حد اعلای رفع برسی، بعد که ارسال یدین میکنی، دستاتو میندازی پایین. مبتدعاً، یعنی مبتدعاً به رفع، به ابتداء تکبیر، منتهیاً للرفع، به انتهاء تکبیر. فاذا انتهى التكبير والرفع ارسلهما. خب مشهور اینو قائلن، صاحب اداق این رو قبول نداره، چون احتمالاتی در مقام هست. یکی این که بعد از رفع کامل الله اکبر بگوید، بعد ارسال کند، یعنی رفع یدین بکنه برسونه. شاید متعارف اینجور باشه، دستاشو میاره همون روبروی صورتش، میگه الله اکبر، دستاشو میندازه پایین. صاحب ادار اینو گفته. بعضی هم احتمال میدن نه، اصلا هین الارسال، یعنی دستاشو میاره بالا، موقعی الله اکبر میگه که دستاشو داره میندازه. خب ببینیم روایات چی میگه. بعضیا استدلال کردن به سیه معاویه ابن عمار، برای همین مبتدعاً به ابتدائه، منتهیاً به انتهائه. میگن در سیه معاویه ابن عمار اینجوره که هی نفتته الصلات یرفع یدی، این افتتح الصلات یرفع یدی. گفتن این ظاهرش مقارنت دیگه. رأی تو ابا عبدالله علیه السلام این افتتح الصلات یرفع یدی اسفل من وچه قلیلا، هین تکبیر رفع یدین میکرد حضرت، یعنی رفع یدین هین تکبیرت الاحرام گفتن. آی خوی این استدلال رو پذیرفته، ولی میگه که سعی حلبی خلاف این رو گفته. سعی حلبی میگه از افتتحت الصلات فرفع کفایک ثم ابسط هما، بستن یعنی باز کن رو به قبله، مستعد به باز کن، ثم کبر ثلاث تکبیرات. این ثم کبر ثلاث تکبیرات تکبیرت الاحرام ها، از افتتحت الصلات یعنی هنگام نی اراده افتتاح صلات. چرا؟ برای اینکه بعد داره ثم کبر ثلاث تکبیرات، تا آخرش که حساب میکنی هفت تکبیر رو میگه حضرت. پس معلوم میشه از افتتحت الصلات فرفع کفک ثم کبر ثلاث تکبیرات، بعد دعا بخون ثم کبر تکبیرتین، بعد دعا بخون ثم کبر تکبیرتین، که اونا میشن هفتا. این از افتتحت الصلات قبلش یعنی هنگام شروع اراده افتتاح نماز، اول رفع یدین بکن بعد هفتا تکبیر بگو. خب این مؤید کلام صاحب دعایقه که بعد از تمام شدن رفع تکبیر بگو. حالا اون دیگه اختلاف قبلیه دیگه، صاحب دعایق میگم همون تکبیر اول. به هر حال بعد مستحب است رفع یدین در حال هر تکبیری، ولو مستحب. ببینید کلام در اینه که در این روایت بعد از تمام شدن رفع گفت ارفع کفک ثم ابسط هما، بستا باز کن ثم کبر. بعد از یعنی بعد از تمام شدن رفع یدین شروع کن تکبیر بگو. حالا عرض میکنم آقای خویی فرموده که این سعی علبی نشون میده که مقارنت رفع با تکبیر لازم نیست، میشه بعد از تمامیت رفع انسان تکبیر بگه. اما اون احتمال سوم آقای خویی میگه هیچ دلیل نداره که بعد از رفع یدین اون وقتی که میخواییم بندازیم دستمون رو پایین اون موقع الله اکبر بگیم، تا چه برسه به این که بعد از ارسال کامل الله اکبر بگیم، اون دیگه اصلا وجهی نداره. شاید بعضی ها اول دستشون رو بالا میاره بعد میاره پایین بعد الله اکبر میگن، اون دیگه اصلا وجهی نداره. آقای خوی میگه هینال ارسال هم الله اکبر رو نگید، یا هینال رفع الله اکبر بگید، یا هینال توقف بعد از تمام شدن رفع و قبل از ارسال. به نظر ما این دقت ها عرفی نیست، مقارنت عرفی کافیه برای صدق این تعبیر. اون صحیح معاویه ابن عمار که اصلا حکایت فعله، خب امام علیه السلام حالا برفرض بگیم هین الرف تکبیر میگفتن، دلیل نمیشه که متعین باشه او. همونم خیلی واضح نیست که امام علیه السلام هین الرف تکبیر میگفتن. رأیت ابا عبدالله علیه السلام هین افتتح الصلاة یرفع یده اسفل من وجهه قلیلا. والا به خدا معاویه بن عمار به عقلش هم نمی رسیده که مقصودش از هین افتتح الصلاة این باشه که از وقتی که الف همزه الله اکبر رو گفت ازش شروع کرد رفع یدین تا اون راه الله اکبر رو گفت رفع ید تمام شد. بابا یه بیان عرفی رأیت و ابا عبدالله علیه السلام در هنگام عرفی شروع نماز رفع یدین کرد، اما حالا مقارنه با رفع الله اکبر گفت، بعد تمامیت رفع الله اکبر گفت، حین الارسال الله اکبر گفت، به نظر ما با همه اینو میسازه. این روایت با همه اینا سازگاره، حکایت فعله. نمیخوام بگم اطلاق داره ها، نه اطلاق نداره، حکایت فعله. ولی اینکه از این روایت استثار کنیم مقارنت دقیقه را که رأیت ابا عبدالله علیه السلام حین افتتح الصلاة رفع یده، یعنی در هنگامی که الله اکبر میگفت داشت دستانشو می آورد بالا. حالا اگر امام علیه السلام دستانشون رو آوردن بالا رسید به صورتشون و گفتن الله اکبر، صد نمی کنه رأیت ابا عبدالله علیه السلام هین افتتح الصلاة رفع یده اسفل من وجهی قلیلا، به نظر ما صد میکنه. حتی هین الارسال هم اگر الله اکبر گفته باشن صد میکنه، منطقه بله اطلاق نداره که ما بخواییم بگیم عمل به مستحب ولو هین الارسال شما هین الارسال الیدین الله اکبر بگی. اما اون روایت حلبی اذا افتتح الصلاة فرفع کفک ثم ابسط هما بستن ثم کبر ثلاث تکبیرات، این انصافا ظاهرش همینه، ظاهر این روایت اینه که امام میفرماید که اول رفع کفین بکن بعد تکبیر بگو. این روایت ظاهرش اینه که در هنگامی که رفع در حال رفع یدینی تکبیر نگو، چون در حال تکبیر ببینید دقت کنید، اگر به یکی بگن ارفع یدیک الی السماء ودعو ثم ادعو عرفای چی میگن؟ همین جوری که دستاشو میاره بالا بگه خدایا، مثلا ما رو هدایت کن. میگن نه، ارفع یدهی که ایل السما، اول دستاتو بیار بالا، ارفع یدهی که ایل السما، مثلا فوق وجهک سمت او، بعد از تمام شیعت رب دعا بخون. اینجا میگه ارفع کفک ثم کبر ثلاث تکبیرات. ولذا این سعی حلبی اگر بخواید حساب کنید، این ظاهرش اینه که بعد از تمامیت رفع تکبیر بگو، و این معید نظر صاحب حدائقه. در صحیحه زراره ثم مبسوط همها، بعضی ها احتمال دادن ثم مبسوط همها بستن این ثم ارسل همها، بعد این معنیش اینه که بعد از ارسال، بعد از اینکه دستاتو انداختی پایین تکبیر بگو. خب اینه که اصلا کسی قائل نداره. بعدش هم بست، بست یعنی ارسال نیست. ثم مبسوط همها یعنی باز، یعنی دستان که آوردی بالا به طرف قبله بست بده کفین تو. بله، ارفع کفین روایت میگه موقع بعد از رفت باید اینجور باشه. حالا از که اینجور بوده مهم نیست، بلاخره ظاهره، ظاهر نوعاتی که بعد از تمامیت رفع تکبیر بگو، نه اثناء رفع. مشهور میگن مبتدن به ابتدایی، یعنی وقتی که دستاتو میخوای از زانوات بیاری بالا بگو الله اکبر. این نوعات میگه ارفع کفیک ثم مبسوط تو ما بستن ثم مکبر سلاس تکبیرا. آخه خلاف ظاهره که بگن ارفع یدک، ارفع کفک ثم مکبر، بگیم یعنی ثم ترتیب ذکریه. بنده عرض کردم، یعنی اگر بگن ارفع یدک الی السما هزا اوچک ثم او، من نرس کردم که یعنی هین در رفت می شود دعا کرد. اگر بنده هم گفتم اشتباه کردم، آخه چه وقتی داره ظاهره. اگه بگه توز دست و مسله، شما میتونی هنگام شروع وضو نماز بخونی؟ خب آقای معتمدی شانسش خوبه که شما مدافعش هستی، به قوله محقق عراقی تو تشییع جنازه پسر آسد ابو الحسن با آسد ابو الحسن سید، خیلی خودمونیم، خیلی خوششانسی، پسر تو رو شب ماه رمضان در صف جماعت یک شیخ علی فاسق قمی میکشه و این تشییع براش برگزار میشه. اگه شانس ما بود پسر ما رو شب عید و زهرا شیخ علی زاهد قمی میکشت. حالا دیگه خوششانسی آغاز که شما دارید علیه ما از ایشون دفاع میکنید. بله، ما بعید میدونم، ما هم چه حرفی زدیم؟ اگر یعنی گفتیم اگر بگن توزه سم مسله، یعنی در انگام شروع وضو میشه نماز خون؟ حالا بیارید اگر یه جایی بود ببینیم فرق میکنه با اینجا. نه ثم مبسوط هما بستن رو شاید گفتم، گفتم لازم نیست که بعد از تمامیت رب بسته کفین. خب این متفاهم عرفیه دیگه، اینجا متفاهم عرفیه وقتی میگن رفع کفین بکن بعد بستش بده، بسته بعد رفع مطلوبه، اما احداث بست از کی باشه عرفی نیست بگیم حتما احداث بستم باید بعد از تمامیت رفع باشه. بله اگه اینو گفتم الانم میگم مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه نگیم بعد از تمامیت رفع باید احداث بست و کفین بکنیم، اما کی مناسبت حکم و موضوع اقتضا میکنه که بگیم در هنگام رفع تکبیر بگو؟ خب روایت میگه ارفع کفین ثم کبر ثلاث تکبیرات. خب صحیحه زراره داره اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدک. اگه کسی بیاد دقت کنه بگه الفاعل ترتیب، بگه اصلا بعد از تکبیر رفع یدین بکن، اول تکبیر بگو بعد رفع یدین بکن، خب انصافا این عرفی نیست. چی؟ اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدک ظهور نداره که بعد از تکبیر رفع یدین بکن. اگر شروع کرد، اگر قیام کردی در نماز تکبیر گفتی رفع یدین بکن، اما رفع یدین بکن بعد از تکبیر. اذا قمت فی الصلاة فکبرت فارفع یدک، یعنی بعد از تکبیر تازه رفع یدین بکن، از خواب بیدار شو رفع یدین بکن. خب اگر میگید اراده تکبیر، خب این خلاف ظاهره، قرینه میخواد. من میگم اصلا این تعبیر عرفیه، اذا قمت فی الصلاة فکبر فارفع یدیک ولو در هنگام تکبیر. اگر بگن اذا جاء زید فاکرمته فاطعمه طعاما لذیذا، این یعنی بعد از اینکه اکرام کردی تازه طعام لذیذ بهش بده، یا نه خود همون اکرامش اگه میخوای اکرام کنی، عرفاً مناسبت و موضوع اینه دیگه، اذا جاء زید فاکرمته فاطعمه طعاما لذیذا، یعنی حالا که میخوای اکرام کنی از این نوع اکرام کن که طعام لذیذ بهش بدی. متفاهم عرفی از اذا قمت فی الصلاة فکبر فارفع یدک اینه که حالا متأخر از تکبیر نباشه. هیچ کس هم آخه نگفته متأخر از تکبیر رفع یده. حالا میرسیم سراغ صحیح حماد ابن ندر معیدی، در دوران غربت معید پیدا کردن خوبه. بفرمایید معید. اذا جاء نصر الله و الفتح بله، حالا دیگه اما صحیح حماد، صحیح حماد ببینیم چه جوره. دقت کنید در صحیح حماد، در کافی اینجوره، تکبیر اول نماز که اصلا نداره که از در رفع یدین کرد، اما تکبیر قبل از رکوع داره که ثم رفع یدیه حیال وجهه و قال الله اکبر و هو قائم ثم رکع، رفع یدین کرد تا روبروی صورت حضرت و فرمود الله اکبر. خب این ظهور در چی داره؟ ظهور در این داره که اول رفع یدین کرد بعد فرمود الله اکبر دیگه، نه اینکه اول فرمود الله اکبر بعد رفع یدین کرد. منتها حالا مقارن با رفع یدین الله اکبر گفت حضرت بعد از تمامیت رفع یدین الله اکبر گفت، اینو ازش فهمیده نمیشه. در قیام بعد از رکوع هم تعبیر اینجوره، در قیام بعد از تکبیر اینجور داره، ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه حیال وجهه، در تکبیر قبل رکوع چی گفت؟ گفت رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر. در تکبیر بعد از رکوع گفت ثم کبر و هو قائم، قبل از اینکه به سجود بره، و رفع یدیه یا لوچه. یه جا اول گفت رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر قبل از رکوع، بعد از رکوع میگه ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه یا لوچه. اصلا ظهور نداره در اینکه بعد از تکبیر رفع یدین کرد. اون فقره اوناش ظهور داره در اینکه قبل از تکبیر، اول داشت ثم رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر. اینجا در تکبیر بعد از رکوع داره که ثم کبر و هو قائم و رفع یدیه یا لوچه. خب نداره و رفع یدیه یا لوچه مقارنا للتکبیر، مقدما للتکبیر، متأخرا للتکبیر، اجمال داره. ولی اون فقره اولا داره که قبل از تکبیر رفع یدیه یا لوچه و قال الله اکبر. ظاهرش اینه که در حال الله اکبر رفع یدین کرده بود، اما بازم این دقتا توش نیست که حین شروع فرف الله اکبر گفت حضرت، یا حین تمامیت رفع الله اکبر گفت. نتیجه میگیریم میدونم آخر فرمود دستانشو بالا برد تا صورتش و فرمود الله اکبر، ظاهرش که یعنی موقع الله اکبر دستاشو آورده بالا صورتش دیگه. حالا یا مقارنن شروع فرف شروع کرد الله اکبر گفت، یا وقتی که رفع ید این تمام شده بود گفت الله اکبر. بله دیگه، ما همین رو ما میگیم رفع یدیه هزا بچه و قال الله اکبر، و این ظاهرش مقارنته دیگه، ما تا مقارنت عرفیه. جمله دوم که داشت که فکبر و رفع یدیه هزا بچه ثم سجده، او ازش در نمیاد که حضرت اول تکبیر گفت بر رفع یدین کرد. خب میمونه یه روایت، اونم بخونم. روایت فضل ابن شازان اینجور داره، انما ترفع الیدان به تکبیر. گفته میشه ظاهر این روایت اینه که هنگام رفعیت باید تکبیر بگی، یعنی هنگامی که دستاتو میاری بالا، همونی که مشهور گفتن، اون موقع تکبیر بگی. انصافا اینم اولا مقارنت عرفیه درش کافیه که صد کنه که ولو بعد از اینکه دستاتو آوردی بالا الله اکبر گفتی، صد میکنه ترفع الیدان به تکبیر. وانگهی از بعض نسخ نشده که به جای با فا داشته، انما ترفع الیدان فی تکبیر، که دیگه اصلا ظهور نمی کنه که هنگام رفعیت تکبیر بگید. پس ما هیچ دلیلی بر این که هنگام رفعیت، هنگامی که شروع در رفعیت میگید میکنید الله اکبر رو شروع کنید نداریم، ولو مشهوری رو قائل شدن صاحب و گفت مبتدن به ابتدای و منتهیان به انتهای، و بعید نیست که از صحیحه حلبی بفهمیم که قبل از شروع در تکبیر رفع یدین و صدق کنه، ارفع کفیک ثم ابسط هما بستن ثم کبر ثلاث تکبیرات. ولذا اولا به نظر ما خلاف للمشهور همونیست که صاحب عدائق میگه که بعد از رفع یدین کامل اون وقت الله اکبر بگیم. خب میگه ارفع کفیک ثم ابسط هما بستن ثم کبر ثلاث تکبیرات، یعنی بعد از تحقق رفع، نه هنگام شروع رفع. شما دستانتون که روزانواتون یه ذره میارید بالا که عرفن رفع صدق نمی کنه، بالاخره عرفن رفع صدق بکنه بعد تکبیر بگیم. این هم راجع به این مسئله. بله ظاهرش اینه که بعد از تحقق رفت تکبیر بگه، اطلاق داره، چه شروع کنه در ارسال چه شروع نکنه. حالا یه نکته اینجا هست که بعداً متعرض میشیم که این هفت تکبیر، هفت رفع ید درش مستحبه برای هر تکبیر رفع ید مستقل، یا نه یک رفع ید برای هفت تکبیر کافیست، همونطوری که این صحیح حلبی اقتضا میکنه. این بحثیست که انشاءالله فردا دنبال میکنیم با بحث‌های دیگر. والحمد لله رب العالمین.